و منزلگاهی بود، فاصله این دو تا خیمه خیلی نزدیک شد، با اینکه همه امتناع میکردن از اینکه اردوگاهشون رو نزدیک اردوگاه امام حسین بزنن، چون معنیش این بود که قاطی مسئله شدن، درگیر میشن و همه نمیخواستن درگیر بشن. ایشون خیمه‌شو چند صد متر دورتر زد که اعلام بکنه ما نه با شما ایم نه بر شما. اما خود ابا عبدالله سلام الله علیه بلند شدن رفتن به خیمه او و بهش گفتن که از تو میخوام به کاروان جهاد و عدالت و شهادت ملحق بشی، به ما ملحق شو و ما شهید میشیم. گفت آقا من به شما خیلی ارادت دارم، به اهل بیت ارادت دارم، میدونم هم تو این درگیری حق با کیست، ولی گرفتارم، زندگی دارم، قرض و قله دارم، زن و بچه دارم و ما یکی رو خلاصه بی خیال، من الان آمادگی برای کارای سیاسی و جهاد و شهادت و اینا ندارم، ولی قلبم با شماست. و بعد گفت که یه اسبی دارم که نمونه نداره، شبیه نداره، تکه یه اسب و شمشیری که دوم نداره و همه منو با این اسب و این شمشیر میشناسن و دیدن. من میخواستم اجازه بفرمایید که این اسب و این شمشیر رو تقدیم کنم به شما، به جبهه حق و خودم رو معاف بفرمایید، دعاگو هستیم. امام حسین رو کردن به ایشون موقع خداحافظی، فرمودن که طبق این روایات و نقل فرمودن که ما برای اسب و شمشیرت نیامدیم، من برای خودت آمده بودم، برای نجات تو، اما اینک که به ما ملحق نمی شدی، هرچه سریع تر و تا می توانی از این معرکه دور شو، که به خدا سوگند فردا که ما رو با شمشیرها قطعه قطعه می کنند، هر کس صدای این معرکه رو بشنود و به ما ملحق نشود، با چهره در آتش جهنم فرو افکنده خواهد شد. دور شو از اینجا، دور شو که فردا کنار این قتلگاه نباشی. تو که اهل تصمیم گیری نیستی و حاضر نیستی در اون لحظه که باید بگذری بگذری، تو این معرکه نباش، چون در این معرکه ما بی طرف و بی تفاوت نداریم. یه تعبیر در تداوم روایت سید الشهدا از امام صادق علیه السلامه، شاید خطاب به کسانی که عاشورا و کربلای 61 هجری رو با کل تاریخ جدا میکنن و با زندگی واقعی خودشون تفکیک میکنن، میگن ما یک سبک زندگی و یه روشی داریم، در طول سال چند روز از سالم به یاد اون عاشورا و اون کربلا عزاداری میکنیم که ثوابش هم ببریم و انشاءالله خداوند تا سال دیگه گارانتی بشیم دیگه. شاید خطاب به این تیپ و این طرز تفکر که بین ما طرفداران زیادی هم داره، که قطعه عاشورا و بزرگداشت امام حسین به شهدای کربلا دهه اول محرم رو از کل زندگی مثل که جدا میکنیم، یعنی 355 روز به یک مسیر میریم، این 10 روز رو یه مرتبه مذهبی میشیم، همه امام حسینی میشیم، 355 روز یزیدی، 10 روز هم حسینی. یزیدی هم فکر نکنید یعنی باید فحش بده به ابا عبدالله تا آدم بشه یزیدی. ملاک زندگی یا ملاک حسینیست یا یزیدیست. ملاک که در روایات سید الشهدا فرمودن که حسین، زندگی حسینی چگونه زندگیست، مثلا سه تا شاخصه سید الشهدا آوردن برای شیعه. ما هم به لحاظ فردی و هم جامعه ما با خودمون باید رجوع بکنیم ببینیم این سملاک هست یا نیست. فرمودن که همه یک قلب شیعه رو که بگردی سه چیز در اون نخواهی دید، اگر ببینی یکی از این ستاره رو شیعه ما نیست. یک، کینه. فرمودن شیعه ما، شیعه بی کینه زندگی میکنه، به هیچ کس کینه نداره، دنبال انتقام گرفتن از هیچ کس تو زندگیش نیست، انتقام شخصی سر مسائل شخصی و دنیوی، حق و باطل حسابش جداست. فرمودن علامت اول شیعه، شیعه بدون کینه. دوم، در قلب شیعه هرچه بگردی خیانت و میل به خیانت نمیبینی. بنابراین اگر در یک جامعه، یک شهری و در زندگی خودمون خیانت میبینیم، خیانت مالی، خیانت اخلاقی، خیانت جنسی، خیانت علمی، خیانت علمی هم یک خیانت مهمی است که علما گرفتارش میشن در دانشگاه و حوزه، دانشمند و روشنفکر. خیانت علمی یعنی برات حق مهم نباشه، دغدغه اصلی ما دغدغه حق و باطل نباشه، دغدغه شهرت و قدرت و ریاست و جاه طلبی و اینا باشه. خیانت در بازار یک معنا داره، خیانت در اداره و تشکیلات های حکومتی و مدیریتی یه شکل داره، خیانت در خانواده یه جوره، خیانت در دانشگاه و حوزه هم یه جوره. باطل رو به نام حق غالب کردن، مرز حق و باطل رو مخلوط کردن، چیزی که نمیدونی برهانی براش نداری عقلی یا نقلی به نام حق جا زدن و از این قبیل. هر کس هر در هر جا هست تصویر کنه برای خودش که خیانت در شغل من و رشته من چیست، چجوری من میتونم خائن باشم یا نباشم، هر کس هر کار میکنه. خیانت تو همه ابعاد زندگی معنی داره. مشخصه دوم که سید شهدا فرمودن شیعه نداره، فرمودن هر جای قلبش رو و زندگیش رو بگردی خیانت نمیبینی. وقتی بهش اعتماد کردن، به اعتماد کسی خیانت نمیکنه. سوم فرمودن در زندگی شیعی فریب دیده نمیشه، کلاه هیچ کس رو بر نمیداره، به هیچ کس دروغ نمیگه. خب این سه تا شاخصه، این یک عبارت سید الشهدا که سبک زندگی حسینی، زندگی شیعی، زندگی اسلامی دینی، زندگی منهای کینه، منهای فریب و منهای خیانت. این روایت صریح قطعی است از سید الشهدا. فرمودن هر کس دوروبر ما باشه، دوروبر ما بپلکه یا به نام ما در طول تاریخ حرف بزنه، در حالی که در اون جامعه و در اون خانواده و در اون زندگی این ستا هست، اینا بدونن که شیعه نیست، همه بدونن که اینا شیعه نیستن. خیانت، فریب، کینه. با هیچ کس دشمنی شخصی نداره، اگر داره فراموش میکنه، دیگه تعقیب نمیکنه. ممکنه از دست کسی عصبانی بشه چون مثلا با ما ناجوان مردانه برخورد کرد، ولی دیگه هی نقشه نمیکشی که خب تو رو من یه وقتی یه جایی گیرت بیارم حساب تو برسم. امام حسین فرمود فراموش میکنه، از هیچ کس نمیخواد انتقام بگیره. پس کینه، فریب، خیانت. بعد ممکنه کسی بعد از سید الشهدا بپرسه که پس آقا این همه مسلمان، این همه شیعه، اینا چی هن؟ این همه آدم سیاهی لشکر، اینا چیه؟ این هم جوابش دادن امام حسین علیه السلام. فرمودن که این دینی که بین مردم رایج است لغلغه زبانشون. این هم روایت قطعی دیگر از امام حسین. فرمودن دین لایقون علا السنتهم، یه بازیه، بازی زبانیه، با کلمات بازی میکنن. سید الشهدا فرمودن که اگر کسی بخواد دین مردم شناسی بکنه و جامعه شناسی تاریخی بکنه، باور نکنه که همه جوامعی که میگن دین و مذهب اینا واقعا دینی و مذهبی هن. چون اگر دینی و مذهبی باشن، چرا این کینه ها و فریب ها و خیانت ها، چرا این همه تنش، خشونت، درگیری، دروغ، دادگاه، تجاوز به حقوق هم دیگه، برای چی؟ اگر میخواید بشناسید چون، فرمودن ببینید کی در زندگی اون موقعی که تصمیم باید بگیرن اونجا چگونه تصمیم بگیرن افراد. بین دینش و شهوت یکی رو باید انتخاب کنه، بین دینش و ریاست باید یکی رو انتخاب کنه. امام حسین فرمودن اونجا ببینید چه تعداد دین دارند، و الا در لحظه ای که همه مذهبی هن، منافعشون هم سر تأمینه، یعنی هم محبوبیت داره، هم ریاست داره، هم زندگیش تأمین، همه چیزش درسته، کنارش هم مذهبیه دیگه. فرمودن امام حسین با این عبارت فرمودن اونجا داوری نکنید. فرمود اون لحظه ای داوری کنید که این مادر رتم عایشه تا وقتی که زندگیشون رو به راه منافعشون تأمینه، همه مذهبی هم، همه مذهبی هم، مذهب که هیچ صدمه، هیچ ضرری نمیزنه، احتیاج به فداکاری نداره. فرمودن اما اون لحظه ای که باید انتخاب کنن، اونجا ببینید چقدر دینداران حقیقی کمند، اونجا آدم مذهبی معلوم میشه. فرمود اونجا مذهبی دیگه پیدا نمی کنی. اون جایی که باید از مال حرام بگذره، از جانش بگذره، گاهی از آبروش بگذره، یک مال مفتی نمیتونه بخوره نخوره، تصفیه حساب شخصی با کسی میخواد بکنه نکنه، زورش میرسه ولی نکنه. امام حسین فرمودن اونجا ببینید کدام فرد و خانواده و کدام جامعه واقعا مذهبی و دینی است. و از این قبیل روایت ما زیاد داریم. اینا رو عرض کردم ببینید مسئله امام حسین مسئله گذشته نیست که بگه آقا این هزار و چند صد سال گذشته هی باز دوباره هر سال این محرم عاشورا، تا کی دیگه؟ باید به اینا جواب داد تا ابد، تا ابد حسین، تا همیشه. برای که مسئله حسین تمام نشده اصلا، مسئله حسین و یزید تمام نشده، ادامه داره. کسی فکر نکنه عاشورا یه روز خاصی در یه سال 61 هجری بود تمام شد روز ده محرم و کربلا یه قطعه زمینی در بین النهرین در عراق و همون جای اتفاق خاصی در یک دوره از تاریخ افتاده. این روایت امام صادق سلام الله علیه خیلی روایت عجیبی است، خیلی مهمه. امام صادق علیه السلام می‌فرمان که نه کربلا یه قطعه خاصی از زمین است فقط، نه عاشورا یه روز خاصی است در تاریخ فقط، و این اتفاقی نیست که فقط در یک روز خاص در یک نقطه خاص افتاده، این نبرد تاریخی ادامه داره و تا ابد هست. لذا تا ابد باید داغ حسین زنده بمانه، پرچم عاشورا باید بره بالا، مطابق با توجه به آموزه‌های محرم و حسین، نه بدون توجه به اونا. اصلا تاریخ درسته که عیناً تکرار نمی‌شود اما سنخاً تکرار می‌شود. بنابراین بازم مسئله ماست، ما وارد همون معرکه‌هایی میشیم که ابا عبدالله شدن و این معرکه‌ها در به شکل‌های مختلف مدام ادامه داره. انتخاب بین دنیا و آخرت، انتخاب بین حق و باطل، انتخاب بین خدا و نفس، این همیشه هست دیگه. جنگ هم نباشه این معرکه هست. وقت گفتن این نبرد حق و باطل که تا ابد تمام نخواهد شد، دو تا پرچم رفته بالا، پرچم حسین و یزید، این نبرد تمام نمیشه هیچ وقت. لذا شما چون دائم وارد عرصه ها خواهید شد، باید راهنمای مبارزه، اصول راهنما در دستتون باشه. اصول راهنما و راهنمای مبارزه همین بازخوانی امام حسین و کربلا و مقتل خانی است، منتها نه اینکه اکتفا کنی به ابعاد فیزیکی مقاتل که آقا کی نیزه رو برد بالا، کی شمشیر زد، شمشیر به کجا خورد، چند تا تیر خورد، اینا همه باید گفته بشه خیلی دقیق که فردا نگن اصلش هم دروغ بود، توهم بود. میگه نه خیلی آقا دقیق بود، ما جایی که نیزه خوردن هم میدونیم، شخصی هم که تیر زده میدونیم، میدونیم کی به علی اصغر زد، کی آب و بس، اینا رو میگیم که فردا نگید تاریخ جعل شده. اما اینا پایان مسئله نیست، اصل مسئله از اینجا شروع میشه، وقتی تثبیت شد که چه شده و چه نشده، برای که تاریخ رو تعریف نکنن، چون تاریخ های خیلی قطعی رو تعریف کردن، تحریفش کردن. اگر شما هر سال نگید، تو هر جامعه مدام نگید، اگه نمیگفتن امروز به من و شما نمیرسید. اگه ما نگیم ممکنه پنج نسل بگذره یادشون بره، چون که الان بخش مهمی از مسلمین اصلا نمیدونن در کربلا چه اتفاقی افتاده، اصلا خبر ندارن. یعنی من پرسیدم ازشون تو مراسم حج که میدونید ابا عبدالله رو؟ میگن بله شنیدیم حسین بوده. میپرسم میدونین حسین چی شده؟ میگن نه نمیدونن، خیلی هاشون نمیدونن. بعضی هم میگن مثل یک اختلاف جزئی بوده بین حسین و یزید معاویه، یک مسئله شخصی بوده و انشاءالله خدا هر دوشون رو بیامرزه. اطلاع ندارن. این که شیعه هر سال دوباره تو سر و صورت خودش میزنه برای که نگذاره این اتفاق بیفته، چون اگه اتفاق بیفته فقط تاریخ محو نشده، فقط گذشته محو نشده، مسیر آینده محو و پاک شده، بعدن نمیدونی چی کار میخوای بکنی. پس اگه کسی به شما گفت آقا چقدر هی گذشته گذشته، هی برمیگردید به هزار و خورده سال پیش، ای علی چیکار کرد، معاویه چیکار کرد، صفین چی شد، نمیدونم فلان چی شد، بدر چی شد، احد چی شد، کربلا، خب تا کی دیگه؟ به آینده نگاه کن. جواب بدید ما داریم به آینده نگاه میکنیم، منتها یک شباهت ساختاری و اصولی است بین گذشته و آینده که اینو فیلسوفان تاریخ فهمیدن و گفتن و اینو همه به یک معنا میدونن، یه متغیراتی در تاریخ بشر و یک ثابتاتی. درست تاریخ عیناً شخصاً تکرار نمیشه اما حوادث، سنخ حوادث تکرار میشه، انگار همون ماجراهی داره تکرار میشه، الان هم همونه به شکل دیگه در عرصه دیگه. و خیلی روایتی است که شیعه و سنی از پیامبر نقل میکنند، این رو عنایت بفرمایید که اشاره داره به همین تعبیر تاریخ تکرار می شود، منتها به این معنایی که عرض کردم، نه به معنای عوامانش، چون به معنای عوامانه هیچ وقت هیچی توی عالم تکرار نمی شه. یعنی حتی یک حادثه تکراری وجود نداره. میگن شما وقتی که وارد رودخونه میشی، اون لحظه که پاتو گذاشتی تو رودخونه، همون لحظه ازت میپرسن کجایی، تو نمیتونی بگی من تو همون رودخونه هم که وارد شدم، چون اون رودخونه رفت، این رودخونه دیگه است، اون آب رفت، اون فضا رفت، اون زمان مکان همه رفت. لحظه به لحظه تاریخ داره تغییر میکنه، اما قوانین تاریخ ثابته، قانون انسانیت هم ثابته. پس ما وقتی که از عاشورا و کربلا میگیم، فقط راجع به گذشته حرف میزنیم، ضمن اینکه اون گذشته باید راجعش حرف زد، نباید بگذاری شاخصهای تاریخ رو تغییر بدن، تاریخ رو یه جور دیگه ترسیم کنن. چون اونایی که میخوان جنایت کنن، اولین کاری که میکنن تاریخ رو پاک میکنن. بهی بهت میگن آقا گذشته هیچی نبود، خبری نبود. چطور خبری نبود؟ خبرهای خیلی مهمی بود. وقتی که تاریخ تغییر کرد، شما معیار برای تشخیص و شاخص برای موضع‌گیری دیگه کم کم نخواهید. میگه اختلاف شخصی بوده، اختلاف علوی ها و اموی ها بوده، اختلاف بنی هاشم بوده با قوم خیشاشون. بعضی ها اینجوری دارن میگن، بعضی ها میگن آقا کل تاریخ 4 قرن اول اسلام، 2 قرن اول اسلام به خصوص و تا الان هم به یک شکل دعوای 3 بنیه، بنی عباس و بنی امیه و بنی فاطمه، اینا سر قدرت و دنیا به جون هم افتادن. یک دوره دست اونها بوده، یک دوره دست این دست ایناست. یعنی مسئله رو کردن شخصی و قبیله‌ای. اگر ماهی نگیم که در کربلا چی گفت و چه کرد و چرا، کم کم مثل که احساس میکنی در تاریخ گذشته هیچ چی جز جنگ قدرت و ثروت نبوده. و امام حسین و امام حسن از این ناراحت بودن که چرا حکومت بابامون افتاد دست بابای تو، حکومت بابای ما باید نامد دست ما، چرا افتاد دست بابای تو که باید بفته دست بچه های تو، دست نسل ما باید بود نه نسل شما. پیامبر از دنیا رفتن و قضایا اتفاق افتاده، حالا یه مرتبه به قول چیزا دوربین رو ببریم به 50 سال بعد، میریم 50 سال بعد، این 50 سال رو فعلا مسکوت بگذاریم، میریم 50 سال بعد. سید الشهدا در کربلا شهید شدن و اصحابشون، خاندان و اهل بیت پیغمبر و دختران پیامبر و علی و فاطمه اسیر شدن، بچه های کوچیک رو دارن میزنن، شلاق میزنن، به زنجیر کشیدن، سنگ میزنن، فحش میدن و میگن اینا مسلمان نیستن، اصلا خارجی هن. خروج کردن. خوارج یعنی چی؟ یعنی کسایی که قیام کردن برای و خروج کردن علیه حکومت قانونی اسلامی که کیه؟ یزیده. اهل بیت پیامبر رو به بازنجیر وارد دمشق کردن، بردن محلی که اسرا کافر رو ببرن اونجا، تو جنگ هایی که با رومی ها و کفار دارن، کفار رو اسرا رو ببرن اونجا، اینا رو بردن همونجا. بعد با زنجیر بسته میارنشون جلوی مسجد نگر داشتن، سرپا حق ندارن بنشینن، سر شهدا کنارشون. یه پیرمردی میاد جلو که تحت تاثیر فضاسازی تبلیغاتی رژیمه، میاد جلو میگه که سپاس خدایی را که شماها رو کشت و نابود کرد و ذلیلتون کرد و نگذاشت که شما بر ما مسلط بشید. این اصلا نمیدونه دقیقا اینا کی هم. فضای تبلیغاتیه که معاویه و یزید 20-30 ساله در شام، در همین منطقه سوریه و لبنان و فلسطین و اینجا ساختن، و به خصوص تو 20 سالی که از شهادت امیرالمومنین و 10 سالی که از شهادت امام حسن میگذره این فضا رو ساختن. تنها اسلامی که به مردم معرفی شده از در اونجا، اسلام از زبان یزید و معاویه است. اینا نه پیغمبر رو دیدن، نه اهل بیت پیغمبر رو دیدن، حتی اصحاب پیغمبر هم خیلیشون اینا ندیدن. حالا عرض میکنم چرا اصلا دستگاه نمیگذاشت حتی اصحاب پیغمبر تو شام مستقر بشن. این حرف رو که میزنه خطاب به اصحاب که خب الحمدلله عبین رفتید ذلیل شدید، امام سجاد سلام الله علیه که خب یه جوان 20 و چند ساله هستن در زنجیر و با اون وضعی که میدانیم، رو میکنن با اون پیرمرد میگن که قرآن میخوانی؟ گفت بله. فرمود این آیه رو خوندی که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا؟ این آیه هم دیدی در قرآن که خداوند به رسولش میفرماد که به مردم بگو من از شما هیچ پاداشی نمیخوام جز محبت به اهل بیتم. اینا رو حذف نکنید، به اینا اهانت نکنید، به اینا رو چی نمید، هیچی دیگه من از شما نمیخوام، برای که اینا حافظ دینن. امام سجاد گفتن این آیه رو دیدی تو قرآن؟ گفت بله. فرمودن که ما هستیم پیرمرد، ما این اونایی که این آیه میگه. اون گفت مگه شما کی هستین؟ گفت ما فرزندان پیامبر، فرزندان علی و فاطمه. بعد ازش پرسیدن این آیه دیگر رو در قرآن خوندی در سوره بنی اسرائیل که آت ذل قربا حقه، به نزدیکان حقشون رو بپرداز؟ گفت بله اینم خوندم. فرمودن ما این پیر مرد. فرمودن این آیه رو خوندی در قرآن که وَأَلَمُ أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْغُرْبَى. تعبیر ذِ الْغُرْبَى در جاهای مختلف قرآن، نزدیکان و خیشان پیامبر. گفت بله. فرمودند ما این. همینطور شروع کردن آیات مختلف رو از قرآن که یه آدمی که آمده ظاهرا با ادعای مذهبی با دلسوزی داره میگه الحمدلله که شما ابن رفتین و اینجور شستشوی مغزشون کردن، امام سجاد در زنجیر تو اون وضعیت یکی یکی این آیاتو خوندن. فرمودن اون آیه رو همینطور آیات مختلف فرمودن خوندی که فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که خداوند اراده فرمود که رجس و ناپاکی و پلیدی رو از دامان شما اهل بیت پاک کند و شما رو تطهیر کند و مقدس و پاک. گفت بله اینا رو من خوندم. فرمودم اینا ماییم. پیرمرد ساکت میشه، سرشو میندازه پایین، تا حالا نشنیده حرفا رو، اصلا نمیدونه اینا رو، سکوت میکنه، پشیمان میشه. معلوم شد آدم مریضی نبوده، مستضعف فکری، بازی این جنگ نرم و جنگ روانی و جنگ تبلیغاتی رو خورده و ذهنش خراب شده. وقتی اینا رو میشنوه سرشو میندازه پایین، بعد از یه مدتی سکوت سرشو میاره بالا، میگه خدایا از هر چه گفتم عذر میخواهم، خدایا از دشمنی که با این پاکان و نیکان کردم توبه، به سوی تو باز میگردم. و السلام علیکم و رحمت الله.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رست خیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواسته تا عرش اعظم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوده و چه عظام و چه ماتم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوده و چه عظام و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواسته تا عرش اعظم است. شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون تپیده میدان کربلا، کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون تپیده میدان کربلا، بودد همه سیراب و میمکی، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا، زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوده و چه عذاب و چه ماتم است، باز چرخ سور خواست تا عرش عظمت.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
تا قد و
ما با کار جهادی کارهای بزرگی انجام دادیم در کشور. دفاع مقدس 8 ساله ما با کار جهادی پیش رفت. مقابله با توطئه‌های پیچیده رنگارنگ دشمن در این 30 سال 40 سال با کار جهادی خونسا شد توطئه‌های دشمن. این هم توصیه بعدی ماست. شهید رئیسی رضوان الله تعالی علیه اهل کار جهادی بود، واقعا شب و روز نمی‌شناخت، واقعا دنبال آفرین و احسن برای این همه کاری که می‌کرد نبود. این ما از نزدیک دیدیم، حس کردیم، به معنای واقعی کلمه تلاش می‌کرد، کار می‌کرد، هر اون چه از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد. خیلی هم نمی‌فهمیدن، یعنی کارهایی نبود که جلوی چشم مردم باشه، ولی کار میکنه. این هم توصیه بعدی ما که کار جهادی، ورود در میدان مجاهدانه و اجتناب از کنترل از راه دور. اینکه بخواد مدیری از راه دور کارها رو کنترل کنه نمیشه، باید بره تو دل کار. توصیه بعدی تعامل ارکان کشور، بدون این نمیشه کار کرد. مجلس باید به دولت کمک کنه، دولت باید روی حساسیت‌های مجلس حساب کنه. قوه قضاییه در هر نقطه‌ای که مورد نیاز هست باید حضور داشته باشه، حضور فعال داشته باشه. نیروهای مسلح هر جایی که دولت نیاز داره و مردم نیاز دارن طبق وظایفشون حضور داشته باشه. همه بایستی نقش‌آفرینی کنن. این جلسات رؤسای قوا فرصت بسیار خوبی است. بنده توصیه میکنم، قبلا هم به رؤسای جمهور محترم قبلی توصیه کردم، به مسئولان قوا، الان هم به آقایون تشریف دارن اینجا، توصیه میکنم این جلسات رؤسای سه قوه و تبادل نظر رو جدی بگیرن. این کار بسیار کار خوبی است. تجربه ما سالهای متمادی از این استفاده کردیم. توصیه بعدی رعایت اولویت هاست. ما البته میدونن همه بنده نسبت به مسائل فرهنگی خیلی حساسم. مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل بسیار مهمی است، شاید بیش از همه چی اهمیت داره. لکن امروز اللحاظ زمانی اولویت با مسائل اقتصادی است. یه تحرک اقتصادی حساب شده قوی پیگیر مورد نیاز. کارهایی البته انجام گرفته در دولت قبل، کارهای با ارزشی است، باید ادامه پیدا کنه. کارهای دیگری هم باید اضافه بشه.